بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. همه می دانیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه هدایت این امت چه زحماتی را که ایشون و صدماتی را که ایشون تحمل کردند. سالهایی که ایشون در مکه بودن، تنها بودن غالبا، بالخصوص در اوائل دعوتشون، که حتی خیشان ایشون با ایشون مبارزه کردند و چقدر اذیت کردند پیغمبر اکرم را. کار به جایی رسید که ناچار شدن حضرت به امر خداوند متعال از مکه هجرت کنند به مدینه منوره. در مدینه از بدء ورودشون مواجه شدن با مشکلات تا اواخر عمر شریفشون. جنگ هایی که بوده، غزواتی که بوده، مشکلاتی که بوده، زحمات زیادی پیغمبر اکرم کشیدند در راه اسلام و هدایت این امت. پیغمبر اکرم طبعا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، از یک جهت رحمتشون، رأفتشون به امت، و از جهتی هم اون زحماتی که در راه اسلام و این دین کشیدند. طبیعی است که پیغمبر اکرم بی تفاوت نباشند نسبت به این دین و این امت. وقتی پیغمبر اکرم می دانند که از این عالم خواهند رفت، که انک میتون و انهم میتون، و از طرفی اون همه زحماتی که در راه این دین کشیدند، و از طرفی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نمی شود که پیغمبر اکرم این امت را رها کنند. هیچ گونه برای این امت راهی بعد از خودشون ارائه نکنند، وصی جانشینی برای خودشون معین نکنند. اینها از یک جهت. از جهت دیگر پیغمبر اکرم علم داشتند به اینکه در بین همین امت و در بین اصحاب خودشون منافقینی وجود داشتند. این را پیغمبر اکرم علم داشتند، می‌دانستند، و خداوند متعال این معنا را به پیغمبر اکرم ابلاغ کرده بوده است که و ممن حولک من الاعراب منافقون. و از جانب دیگر می دانید شما که دشمنان اسلام هنوز از پای ننشسته بودند، هم مشرکین هم اهل کتاب. اینها همه پی فرصت می گشتند که پیغمبر اکرم از دار دنیا بروند، دوباره حرکات خودشون را شروع کنند و یک نحو انقلابی بر علیه اسلام و مسلمین پیدا بشود. و همینطور هم شد که دیدید به مجرد رحلت رسول الله افرادی ادعای نبوت کردند، باز مشرکین حرکت کردند، اهل کتاب باز وجود داشتند. با همه این مطالبی که عرض کردم، محال است، محال است پیغمبر اکرم از دنیا بروند و برای بعد از خودشون جانشینی معرفی نکنند. این از محالات است. اگر پیغمبر اکرم پیغمبر نبودند، اگر ایشون معصوم نبودند، حداقل ایشون و قدر متيقن ایشون عقل کل بودند، مرد مدبر و مفکری بودند. و از اون طرف عرض کردم بالمؤمنین رؤوف رحیم بودند، و از طرفی زحماتشون رو هرگز حاضر نیستن هدر بدن، که این زحمات بعد از رحلتشون از بین برود. لا محاله، بایستی پیغمبر اکرم وصیتی کرده باشه. تمام دعوایی که ما داریم الان با اهل سنت بر سر این کلمه است که آیا پیغمبر اکرم با وصیت از دنیا رفتن یا بدون وصیت رفتن. تمام بحث ما با توجه به اونچه که عرض کردیم، قطعا باید پیغمبر اکرم وصیت کرده باشند. به چه چیزی وصیت کردند؟ چه کسی را برای بعد از خودشون به امر خداوند متعال نسب کردند؟ این محل بحث ماست. ما در تحقیقاتمون یافتیم که هیچ رأی صحیح متفق علیه قابل قبول بین اهل سنت وجود ندارد. جمعی قائلند به اینکه پیغمبر اکرم امت را رها کردند و رفتند، جمعی قائلند به اینکه پیغمبر اکرم مردم را ارجاع دادند به اهل حل و عقد، یعنی ریش سفیدای اصحابشون، جمعی قائلند به اینکه نه، خصوص ابوبکر را برای بعد از خودشون نسب کرده اند. ما گشتیم، تحقیق کردیم، با کمال انصاف و تحقیق و بی‌طرفی رسیدگی کردیم به این مسئله. دیدیم که هیچ دلیلی حتی از کتب خودشون، حتی از منابع خودشون، برای این که پیغمبر اکرم ابوبکر را برای بعد از خودشون معرفی کرده باشن ما دلیلی نیافتیم. دلیلی که خودشون قبول کرده باشن و مورد قبول خودشون باشد علمن و قبول خود مورد قبول خودشون باشد سندن و دلالتن ما نیافتیم. و از اون طرف این که پیغمبر اکرم امر را واگذار کرده باشند به اهل حل و عقد، اولا اهل حل و عقد چه کسانی هستند؟ آیا امیرالمؤمنین از اهل حل و عقد هستند یا نه؟ آیا بزرگان بنی هاشم مثل عباس از اهل حل و عقد هست یا نه؟ این باید ما بفهمیم که اهل حل و عقد چه کسانی هستند و چه دلیلی هست بر این که پیغمبر اکرم امر امامت بعد از خودشون را واگذار کردن به اهل حل و عقد. چه دلیلی بر این هست؟ صرف ادعاست، هرگز دلیلی بر این معنا ما نیافتیم. این که پیغمبر اکرم امر را واگذار کرده باشن به امت، مردم خودشون امامی را بعد از خودشون انتخاب کنند، کی گفته که انتخاب مردم حجت است؟ اگر امر واگذار شود به مردم، خب مردم دیدیم به صدام هم اعتقاد آوردن و بیعت کردن. به بعضی از سلاطین موجودی که شما میشناسید حالاتشون خبر دارید و زندگانیشون پیداست، فسق و فجورهایی که در کاخهای اونها وجود داره، آیا میشود که پیغمبر اکرم واگذار کند امر امامت را به این مردم تا مردم به هر کسی که خواستن بیعت کنند؟ علاوه بر این اختلافی که افتاد بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این اختلافی که بین صحابه بزرگ واقع شد، از یک طرف ما دیدیم و خوندیم، این در بخاری هست، در غیر بخاری هست، در تواریخ هست، تاریخ طبری هست، که ما دیدیم به این که فقط 3 نفر از مهاجرین در سقیفه بودن و جمعی از انصار در سقیفه بودن و الا امیرالمؤمنین، عموشون عباس، زبیر و حتی در روایتی من دیدم در بعضی از کتب که طلحه هم از همراهه، طلحه با این که عموزاده ابو بکر هست، من دیدم که در خانه حضرت زهرا بوده و ها کذا عده کثیری از بزرگان صحابه که همراه امیرالمؤمنین بودن اگر پیغمبر اکرم واگذار کرده بودن به اتفاق و اجماع امت. کجاست اون اجماع؟ این حرفای اونهاست. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم پیغمبر اکرم نه در یک جا، نه در دو جا، نه در 3 جا، در جاهای متعدد پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و انی سائلکم عنهما کیف تخلفونی فیهما. خب این حدیث شما ببینید، این حدیث در 8 جای مسند احمده به سندهای صحیح قطعی و در منابع دیگر و در منابع دیگر که این حدیث ثقلین از قدیم الایام مورد اهتمام بزرگان علما از فریقین بوده. حدیث ثقلین از مهمترین ادله ماست. حدیث ثقلین وصیت پیغمبر اکرم. شما نگاه بکنید به فیض القدیر، نگاه کنید به عرض کنم شرح شفا، نگاه کنید به شرح مواهب لدنیه، نگاه کنید به عده ای از منابع در شرح این حدیث نگاه کنید، همشون میگن هادیهی وصیت رسول الله، هادیهی وصیت رسول الله. شما نگاه بکنید، خب این وصیت رسول الله تا اونجایی که من اون زمانها نگاه کردم از 500 منبع من این حدیث رو نقل کردم، خود بنده روایت میکنم این حدیث رو از منابع اهل سنت. اون وقتی که این وسایل امروز نبوده ها، این وسایل امروز که الان پیدا شده کارها خیلی آسان شده. شما اسناد حدیث ثقلین رو در منابع اهل سنت فقط بگردید ببینید، حدیث ثقلین رو از حدود 40 نفر از صحابه رسول الله خودشون روایت کردن به سندهای صحیح. خب این وصیت رسول الله، ما میگیم به این وصیت بیاید عمل کنید. خودتون میگید هادیهی وصیت رسول الله، نگاه کنید در منابع خودتون اهل تحقیقید، مراجعه کنید، تصریح دارن به این که هادیهی وصیت رسول الله. اون وقتی که این وسایل امروز نبوده ما در 5 جا پیدا کردیم که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکم فیکم اینی یوشک ان ادعا فاجیب. اول اینو فرمودن، مردم بدانید رحلت من نزدیک شده، ان قریب من دعوت خدا را لبیک خواهم گفت، اینی یوشک ان ادعا فاجیب و اینی تارکم فیکم الثقلین. این وصیت رسول الله. چرا به وصیت پیغمبر اکرم عمل نکنیم؟ اگر به این وصیت عمل می کردیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خیر این امت را میخوان، خیر و صلاح و هدایت و رشاد این امت را میخوان، قطعا پیغمبر اکرم به بار نشستن زحماتشون را قطعا میخواهند. پیغمبر اکرم عرض کنم که دنیا و آخرت این امت را میخواهند. خب این وصیتشونه. اگر مردم تبعیت از قرآن کرده بودند، اگر مردم تبعیت از قرآن و اعتراض کرده بودن، اینها دروغ میگن، تابع قرآن نیستن که. قرآن رو به خوبی میخونن. مگه شما در احادیث ندیدید که خود پیغمبر اکرم اخبار کردن که در آینده خواهند کسانی آمد که قرآن رو به احسن وجه میخونن اما اصلا به قرآن اعتقاد ندارن؟ کیا هستن که به قرآن اعتقاد میکنن، اعتقاد دارن، غیر از شیعیان اهل بیت و مکتب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام؟ ما چرا این همه دم از امامت میزنیم؟ چرا میگیم بگردیم وصیت پیغمبر اکرم را پیدا کنیم؟ چون اگر امام مشخص شد، اگر فهمیدیم که وصی رسول الله چه کسی هست، اون کسی که خدا و رسول خواسته مشخصا کیست، قهرن تفسیر قرآن را از او میگیریم، قهرن احکام حلال و حرام را از او میگیریم، او قدوه ما خواهد بود، او اسوه ما خواهد بود، دنیا و آخرت ما در اختیار او خواهد بود و صلاح دنیا و آخرت ما به توسط او خواهد بود. برای این جهت از ما این همه اهتمام داریم به امر تعیین امام، چون امام که معین شد الان ما میخواییم نماز بخونیم، به دستور کی نماز بخونیم؟ الان ما میخواییم روزه بگیریم، به دستور کی روزه بگیریم؟ الان ما میخواییم بریم به حج، به دستور کی عمل بکنیم؟ وقتی امام مشخص شد، طبعا حجمون، صوممون، صلاتمون، زکاتمون، همه اعمالمون، حتی اخلاقمون، حتی حرکات و سکناتمون، همه امورمون خواهد به تبع او شد، چون او منصوب من قبل الله و رسوله. همه اعمال ما، اعمال عبادیمون، معاملاتمون، اخلاقمون و صفاتمون و رفتارمون و سیرمون مطابق او خواهد شد. و او کسیست که پیغمبر اکرم امر کرده که باید تمسک به او بکنیم تا گمراه نشویم. ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا. ما در احادیث پیدا کردیم و در منابع معتبر اهل سنت پیدا کردیم که پیغمبر اکرم در همون چند روز آخر حیاتشون فرمودن اینی تارکون فیکم مستقرن کتاب الله و عترت. این وصیت پیغمبر اکرم. چرا به این وصیت عمل نمی کنیم؟ اگر به این وصیت عمل بکنیم اختلافی باقی نمی ماند، تفرق بین امت پیدا نمی شود. شما نگاه کنید در ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در کتب فریقین آمده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، پیغمبر اکرم حبل الله است و اهل بیت پیغمبر اکرم. این در کتب فریقین. ولا تفرقوا، اگر ما تمسک به قرآن و عترت کرده بودیم تفرقی بین ما پیدا نمی شد. پیغمبر اکرم مکرر فرمودند اینی تارکون فیکم و سقلین. پیغمبر اکرم در داستان غدیر و خم چه کردن؟ غدیر و خم را ما باید محکم بچسبیم. داستان روز غدیر خم این رمز حقانیت ماست، چون از همه بیعت گرفته شد. شیخین گفتن بخین بخین لکه یبن ابی طالب اصبحت و امسید مولا کل مؤمن و مؤمنه. این در منابع دست اولشون موجوده، ما از خودمون حرف نمیزنیم. چرا نقص بیعت کردن؟ چرا این فرصت اشتغال امیرالمومنین را به تجهیز رسول الله از این فرصت سوء استفاده کردن؟ سه نفر از انصار، از مهاجرین سه نفر و جمعی از انصار در سقیفه جمع شدن و مسیر اسلام را عوض کردن، بر خلاف وصیت رسول الله تصمیم گیری شد. بعدم شما نگاه کنید در منابع چگونه مردم را وادار کردن بر بیعت. دیدید یا ندیدید؟ دیدید که با چماق مردم را وادار کردن بر بیعت؟ در منابع خودشونه. این میشه بیعت؟ این میشه خلافت؟ این میشه ولایت؟ بعدم دیدید که همینطور ادامه پیدا کرد تا رسید به صدام و هاکذا بعد از صدام صدامهای دیگر. اما اگر مسیر اهل بیت بود چه میشد؟ در منابع معتبر دست اول ما داریم به اسانید خود اونها که در روز غدیر خم بعد از اینکه بیعت تمام شد آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دی. الیوم رضیت لکم، با بیعت امیرالمؤمنین اسلام تحقق پیدا میکنه. بدون بیعت امیرالمؤمنین و رضیت لکم الاسلام دینا صدق نمیکنه. این قرآن است و اینم احادیث خود آقایون. خب چرا عمل نمیکنن؟ این تعصب رو باید گذاشت کنار. همطور که فرمودن مرتب الان اقبال بر مکتب اهل بیت مرتب خبر میرسه به ما از بلاد مختلف و از داخل کشور. چرا؟ به خاطر اینکه مردم میخوان بفهمن دینشون رو از کی باید بگیرن. مردم باید بدونن که حلال و حرامشون، واجب و حرامشون، نمیدونم احکام دینشون، معاملاتشون باید مطابق دستور کی باید باشد. پیغمبر اکرم به کسی، به چه کسی ارجاع داده بعد از خودش؟ مردم میخوان بفهمن. دیگه الان عقول باز شده، دیگه الان افکار مردم روشن شده، دیگه مردم بنا دارن به مرور تعصب رو بذارن کنار. مردم الان دیگه دنبال حقن، اکثریت مردم الان دنبال منطقن و استدلال صحیح. و ما به لطف خدا با عنایات اهل بیت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منطق داریم، استدلال داریم و اخلاق داریم، روش داریم. سیره اهل بیت علیهم السلام در وجود ما باید تجلی کند. ما باید با دیگران با محبت رفتار بکنیم. جای بحث بحث، جای محبت محبت. اونجایی که میخواییم با اونها معاشرت بکنیم با حسن ادب، حسن معاشرت با اونها معاشرت میکنیم. اونجا هم که برای قرار بر بحث باشد با منطق و استدلال. ما حرفای حساس اونچنانی رو نمیزنیم. حرفهایی که عواطف اونها را جریحه دار کند نمیزنیم. ما منطق و استدلال داریم از کتاب و سنت، اونم سنت خودشون، کتابهای خودشون، منابع خودشون. لذا میبینید تشیع پیش میره، لذا میبینید این نور همچنان دارد در عالم منتشر میشود. با اینکه ملاحظه میکنید اون پشتیبانی هایی که باید بشود از این مذهب، از ذوی القدرت و السلطنه وجود ندارد، در این حال داره پیش میره این مکتب و مذهب. به خاطر حقانیتش از روز اول این مذهب و اهل این مذهب سرکوب شدن و تا به امروز. شما نگاه بکنید به کتاب مقاتل و طالبیین، نگاه بکنید که ببینید حداقل از ذریه اهل بیت چقدر به شهادت رسیدن و چگونه به شهادت رسیدن. شما نگاه کنید کتاب الغارات را، ببینید چقدر خانه بر سر شیعیان خراب شده در زمان معاویه، خانه ها را خراب کردن بر سر شیعیان. شما ببینید حجاج چه کرده، بخونید ولابد خوندید، بیشتر بخونید. حجاج که والی عبدالملک ابن مروان بوده و ها کذا در طول تاریخ که تاریخ معاصر را هم که دارید میبینید که چگونه با ما برخورد میکنن، با ترور رو عرض کنم که آتش سوزی و با نمیدونم. خب چرا؟ مگر ما چی گفتیم و چه میگوییم؟ ما میگویم ایها الناس بیایید به وصیت رسول الله عمل کنیم، اختلاف هم برطرف میشه. من معتقدم و بزرگانی از ما معتقدند، از جمله مرحوم جدم رحمت الله علیه، که حدیث ثقلین بهترین عامل برای وحدت مسلمین. چرا؟ چون حدیثی است که در کتب هر دو طرف وجود داره، به سندهای معتبر وجود داره. خب بیاییم عمل بکنیم به این حدیث، اختلاف برطرف میشه. ما نمیگیم بیایید شیعه بشید، ما میگیم بیاید به وصیت رسول الله عمل بکنید. شما مگه نمیگید ما اهل سنتیم؟ این سنت رسول الله، عمل کنید به سنت رسول الله. و عمل کردن به سنت رسول الله معالا مکتب اهل بیت است. هیچ راهی در عالم نیست. من به شما میگم اهل خبره هستم، اگر زیر این آسمان در تاریخ اسلام مذهبی باشد برحق غیر از مذهب شیعی امامی اثناعشری، اولین کسی که پیرو اون مذهب میشود من خودم هستم و داعیه میشم برای اون مذهب. نیست مذهبی غیر از این مذهب، وجود ندارد، نه کتابن و نه سنتن و نه عقلن. نمی شود مذهبی را غیر از این مذهب نسبت داد به خدا و رسول. این یک واقعیت. از روی تعصب عرض نمی، من اهل خبرم، خیلی ها برای من القابی و آبتابی قائلن، حداقل اهل خبره هستم در این قضیه. حرف حسابی دارن بسم الله. چرا تبعیت از ابن تیمیه میکنن؟ ابن تیمیه سراسر کتابش، خب من رد نوشتم بر کتاب ابن تیمیه، چند جلدش چاپ شده. اون کتاب دراسات فی منهاج السنه را نگاه بکنید ببینید چقدر این آدم دروغ گفته. خب چرا تبعیت میکنن از یک دروغگو؟ جواب خدا را چه خواهند داد؟ مگه ما مسئول نیستیم؟ وقفوهم انهم مسئولون. از ما سوال خواهد شد اون در آخرت، وقت در دنیا اعمالمون، کردارمون، اعتقاداتمون، رفتارمون، عباداتمون چه خواهد شد؟ تعصب را بذارن کنار، بیان تحقیق بکنن، بحث بکنن. عرض کردم ما اون مطالب حساس کذایی را که عواطف را جریحه دار می کند نخواهیم گفت، لزومی هم ندارد. ما استدلال میکنیم، کتب تفسیریشون رو قبول دارن بسم الله، کتب حدیثیشون رو قبول دارن بسم الله، کتب فقهیشون رو قبول دارن بسم الله، کتب کلامیشون رو قبول دارن بسم الله. همه اینها در اختیار ما هست الان. این آقایونی که اینجا میبینید تشریف دارن، اینا دارن ریز ریز مطالب را رسیدگی میکنن. و فقط آقایون نیستن، آقایون دیگری هم هستن. در اون مؤسسه ای که ما تأسیس کردیم همچنان دورتون فداوره دارن کار بکنن روی این مطالب بدون هیچ تعصب. ما میخواییم جستجو کنیم، تحقیق کنیم، میخواییم ببینیم راه کجاست، خدا و رسول از ما چی خواسته. و حدیث ثقلین از بهترین ادله ایست که ما میتونیم به اون دلیل تمسک بکنیم، ما میتونیم به این حدیث عمل بکنیم. ما ان تمسکتم بهما لن تضل و انهما لن یفترقا. قرآن و عترت جدا نمیشن. قرآن هرچی که میگوید عترت میگوید، هرچی عترت میگوید قرآن میگوید. شما دیگران رو نگاه بکنید، اقوال صحابه رو نگاه بکنید، ببینید چقدر تضاد دارد با قرآن و با سنت رسول الله. وقت میگن اجتهد فاخطأ، همین اجتهد فاخطأ. وقت میگن اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. خب پیغمبر اکرم از دنیا رفتن چند تا صحابی داشتن؟ حدود 10,000 صحابی داشتن. به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. وقت صحابی کیه؟ اون کسی که پیغمبر اکرم رو فقط دیده است. من را رسول الله و رآه رسول الله، همینقدر عبور کرده باشه از جلوی پیغمبر اکرم که چشمش به رسول الله افتاده باشه، این میشه صحابی رسول الله. وقت میشه قولش حجت، هر چی بگه کلام خداست. این دین اینطور درست میشه؟ وقت اصحابی که نجوم را از احمد ابن حنبل گرفته تا پایین، همشون گفتن که این حدیث باطله، این حدیث دروغه، این حدیث بایدن باطل باشه و دروغ باشه. چرا جهل میکنن؟ چرا بر اساس این مجعولات مذهب درست میکنن؟ این است که ولایت اهل بیت و عمل به وصیت پیغمبر اکرم توفیق هر کسی نیست و نصیب هر کسی نمیشود. اینو شما بدانید، هر کسی که در این مسیر واقع شد و در این راه افتاد، لطفی است از خداوند تا عنایتی است از باری تعالی، توفیقی است الهی، و ما این راه را ادامه میدیم. ترور میکنه بر حق میشود مکتب اونها، با ترور کردن حقانیت اونها به اثبات میرسه. در کجای عالم کدوم دین، کدوم مبدع، کدوم فکر، کدوم عقیده با ترور به اثبات رسیده؟ مردم میرن زیارت سید الشهدا، میرن کربلا برای زیارت، هنون اعتقاد خودشون. اینا رو باید ترور کرد، باید منفجر کرد اینها رو. 100 نفر در یک واقعه کشته و زخمی، اینه اینطور درست میشه؟ مذهب اینجور پیش میره؟ وقت من به شما عرض میکنم از روز اول همینطور بوده، از روز اول با ترور بوده، یا ترور شخص یا شخصیت، از روز اول و تا به امروز. وقت مکتبی که اینجوری تأسیس میشه مورد رضای خداست و رضیت لکم الاسلام دینا، اینه. خب من پرحرفی کردم از اینکه آقایون رو زیارت کردیم، خیلی خوشوقتیم. خداوند متعال شماها را بر این مسیر حق که عرض کردم اگر غیر از این مسیر مسیری بر حق بود، من تابع اون مسیر غیر می شدم. بدانید که مسیر حق همین است. به عنوان یک اهل خبره عرض می کنم و بر اساس کتب دیگران عرض می کنم، نه بر اساس روایات خودمون و اقوال علماء خودمون. خداوند متعال شماها را ثابت قدم بدارد و هر یک از شماها را وسیله‌ای قرار بدهد برای هدایت جمعی، که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی لأن یهدی الله بک رجلا واحدا احب الیک مما طلعت علیه الشمس. اینه بدونید، یک نفر هدایت بشود به وسیله شما و هدایت کردن او برای شما ارزشش از دنیا و مافیا بیشتره، چون اون الان یک نفره، اون یک نفر نسل خواهد داشت، امتی خواهد تشکیل داد و خود او باز افرادی را هدایت خواهد کرد و این برای شما یک سعادت است، برای شما یک عزت است، برای شما یک شرف است، ولو اینکه از نظر مادی در این عالم احیانا در مضیقه باشید، دچار مشکلی بشوید یا مثلا تهدیدی ببینید و امثال ذلک، همه این استقامت ها و صبر ها و تحمل ها در مسیری است که بزرگان این دین در این مسیر جان دادند و چه مشکلاتی را تحمل کردند، و ما هم هر اون چه که از دستمون بر بیاد در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.